بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که شرایطی در معجز اعتبار داره. اول این بود که معجز بایستی در حین اجازه، حین عقد بعدن بحث بکنیم. معجز دو حال داره، یک حین اجازه است، یک حین عقد. حین عقد بعدن بحث میکنیم. در حینی که عقد فضولی منعقد شده، معجز چه شرایط داره بعدن بحث میکنیم. فعلا بحث در اینه که معجز در حین اجازه، عقد فضولی قبلا واقع شده، اما در حینی که میخواد معجز اجازه بده. خب معجز اجازه یا معجز خیلی اثر داره، برای اینکه یک عقد سابق یک زمینه بود، صحت تأهلیه داشت، قابلیت داشت که نفوذ و فعلیت پیدا کنه. با معجز، با اجازه معجزه که نفوذ پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، باعث نقل و انتقال میشه. اینه که اینجا تنبیه اول مربوط به معجزه. یشترط فی المعجز ان یکون حین الاجازه، جایز تصرف. معجز باید در حین اجازه تصرف جایز باشه. تمام شرایطی که برای جواز تصرف وجود داره در اون باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، سفیه نباشه، محجون علیه نباشه. چون بعضی بالغ و عاقل و سفیه هم نیستن، ولی محجورن. مثل کسی که دینی در ذمه‌اش هست که اون دین خیلی زیاده و مال موجود وافی به اداء دین نیست. اینجا مراجعه میکنن به حاکم شرع. حاکم شرع این را محجور میکنه، ممنوع میکنه از تصرف در مالش، ممنوع کنه. وقت به طلبکارها به اندازه دینشان به نسبه از اون مال ادا میشه، بین میگن محجور. خلاصه باید اینطور نباشه، جایز تصرف باشه. بله، به بلوغ و عقل و رشد و منتهای. شیخ اعظم انصار رفته چیز دیگه ذکر کرده، اون این که مریض، اگر مریض در اون مرضی که منتهی به موتش میشه، تصرفات اون چجور میشه. الان اینجا جای بحثش، خودش یک رساله در این موضوع گفتیم فقیه یزدی نوشته، منجزات مریض، معلقات مریض، معلق بر موت باشه میشه وصیت اون از ثلث. منجزاتش چند جوره، منجزاتش معامله کرده، یعنی خیلی تبرعاً وقف کرده، صدقه داده اینا. خلاصه اون چه اونجا مورد بحث اینه که اگر مریض در حال مرضش منتهی به مرگ میشه، تصرفات تبرعی بکنه، مالش به کلی ببخشه، مثلا به کس دیگه یا زیاد ببخشه، که اگر این چنین نمیکرد برای وراث نتیجه داشت. اما مالش وقف کرده، صدقات. آیا این منجزات مریض به این شکل تبرعاتی که انجام داده، این از ثلث مثل وصیت یا از اصل مال؟ مشهور قائلن که از اصل مال، تا چندی که روح در بدنش هست و عقل و همه چیز به جا هست، از اصل مال. شیخ انصاری در مانانفی به اون مثال زده، و حالا که این قائل به این قول خیلی کمه، ایشان گفته که ولو اجاز المریض بنیه، بحثان در بیعه. تصرف، تصرف تبرعی نیست، تصرف معاوضیه. لو اجاز المریض بنی نفوذها علی منجزات المریض. خب این قول خیلی کمه که شخص مریض حتی از تصرفات معاوضی هم ممنوع باشه، ولی ایشان اینطوری گفتن. اما جای این بحث در یک کتاب دیگر، کتاب وصیت، که در بحث منجزات و معلقات مریضه. بعد بفرمان که این که ما میگیم باید مجیز در حین اجازه بالغ و عاقل و رشید و اینا باشه، فرقی نیست بین قول به کشف و عقل، همینطور هم هست. برای خاطر اینکه مجیز اجازه این شرایط داره، حالا بعد از اجازه آیا اجازه کاشفش یا ناقله، اون بحث دیگه است. در اینجا فرقی نمیکنه، مجیز باید این چین باشه. اما حالا اجازه کاشف است یا ناقل است به بحث ما خیلی ارتباط نداره. این شرط برای مجیز لازمه که بالغ و عاقل باشه و رشید باشه و اینها، بلا فرقه بین قول به کشف و قول به نقل. خب این همون تنبیه اوله. اما تنبیه دوم این که یشترت در صحت عقد فضولی وجود مجیز حین العقد، این بحث دیگه است. در عقد فضولی باید یک نفر اون مجیز در حین عقد وجود داشته باشه. مقصود از وجود عیدی نیست، یعنی یک مجیزی که میتواند اجازه بده اجازه اثر داشته باشه. مثلا اگر یک نفر صغیره و مال هم داره، حالا بر مال این صغیر آمدن یک عقد فضولی انجام دادن. خب در موقع که عقد فضولی انجام شد، خودش صغیر بود، اما ولی داره، ولیش این را اجازه نداد، برای خاطر اینکه دید به اینکه در حین اجازه این معامله به ضرر اون صغیره، چون در تصرفات ولی قبطه شرطه. قبطه یعنی باید اون معاملات برای مصلحته. تمام تصرفات ولی ممروط به این که باید مصلحتی باشه تا تصرف اون نافذ باشه. اما ولی فکر کرد که این معامله فضولی که نسبت به مال صغیر انجام شده قبطه و مصلحت نداره. خب در اینجا این معامله فضولی واقع شد، خود این صاحب مال که صغیره نمیتونه اجازه بده، اون کسی هم که از طرف این ولایت داره اونم فرض این صلاح ندانست، این درست نیست. حالا ممکنه که در حین عقد فضولی این معامله به این شکل باشه، مجیز نداره در حین عقد، در حین عقد اون صغیره صاحب مال و اون ولیش هم این را مصلحت نمیدانه، اما خب بازاره، نوسان داره، بعد از یک ماه همین جنسی که الان فضولی نمیتونست فضولی انجام داد و صلاح نبود ترقی کرد، به نفع اون صغیر شد یا اون صغیر بالغ شد، آیا این کافه یا نه؟ یعنی به این معنا اگر دو حال هست، در حین عقد شرایط وجود نیست، موجود نیست، اما در حین اجازه به وجود آمد، حالا یک گذشت زمان باعث شد که این صغیر بالغ شد، اون وقت صغیر بود حالا بالغ شد، یا نخیر نوسان بازار باعث شد که اون معامله اون موقع صلاح نبود حالا صلاح شده، کافه یا نه. اینجا شیخ میگن که قولان، عبارت شیخ بخونه، الثانی هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد، در حین عقد، در حینی که عقد واقع میشه باید یک مجیزی که از همه جهت تصرفاتش نافذ میشه، بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه و همه چیز باشه، این شرطی ها نه. وقتی متفرع میکنه، لا یجوز بیع مال یتیم لغیر مصلحتن، برای خاطر اینکه مال یتیم را فروختن، خود و یتیم که صغیر است و اجازه و تصرف اون صحیح نیست، اما ولیش هم نمیتونه اجازه بده، برای خاطر ولی اجازه اش منوط به مصلحت، اینجا مصلحت موجود نیست، بنابراین یک نتیجه میگیره، لا یجوز بیع مال یتیم فضولا لغیر مصلحت، برای خاطر خود یتیم که نمیتونه اجازه بده، ولی هم چون مصلحت نیست نمیتونه اجازه بده. یک ولا تنفعه اجازته اذا بلغ. حالا بگیم به این که بله ممکنه به این که یک ماه دو ماه دیگه بار اجازه بده کافی نیست. حین عقد، حین عقد بایستی مجیز دارای تمام شرایط باشه. اون که بعدا اجازه خواهد داد در حین اجازه، حالا در حین عقد باید دارای تمام شرایط جواز اجازه باشه. بله. فلا تنفعه، اگر معامله شد مصلحت نیست. اجازته لما اذا بلغ درست نیست. اجازت ولی اذا حدثت المصلحه بعد البيع، بعدا همین جنس ترقی کرد، یک دو ماه گران شد، گران شد الان مصلحت به وجود آمد، کافی نیست. باید در حین عقد این شرایط وجود داشته باشه، در حین عقد فضولی. من خب این شرط یا نه، در این حال این شیخ انصاری با حل عنوان کرده، حل یشترط یا نه، آیا شرط است که در حین عقد تمام شرایط برای اجازه وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ این قولانه، گفته ایشان میگن قولانه. اول همان علامه، علامه میگه بیان که در حین عقد باید تمام شرایط باشه، اگر در حین عقد نبود و در حین اجازه به وجود آمد کافی نیست، بلکه باید در حین عقد باشه. اول همان علامه فی ظاهر قواعد. خب حالا میخوایم علامه که میگه بیان که در حین عقد این شرایط معتبره، اگر نباشه در حین اجازه هم به وجود بیاد کافی نیست، دلیلش چیه؟ علامه استدلال کرده به چند وجه. استدلال کرده به اینکه صحت العقد والحال حاضح ممتنعتون، اینش این شرط گرفته، چون شرط گرفته گفته این عقد ممتنه، برای خاطر اینکه در حین عقد شرایط موجود نیست، مجیزی که بتوانه اجازه بده در حین عقد وجود نداره دیگه، غیر بالغه. ولیش هم کردن که این عقد مصلحت نبوده دیگه، گفته بیان که این عقد در حین عقد این ممتنعتون، صحت عقد ممتنعتون، فاذا امتنع فی زمان امتنع دائما. حالا اینو با بعدا اشکال خواهیم کرد، اگر چیزی در زمانی ممتنع شد همیشه ممتنع، چون در حین عقد ممتنع بوده پس در حین اجازه ممتنع. اینطور میخوام ملازمه ادعا کنه، در حین عقد اگر شرایط موجود نشد و ممتنع شد صحت عقد، از امتنع فی اول امتنع دائما، همیشه این امتنع وجود داره. این دلیل اول علام است. بله. یکم لزوم ضرر علی مشتری، بر مشتری اگر بنا باشه که این عقد فضولی صحیح باشه، ضرر بر مشتری وارد میشه. برای اینکه مشتری چه کار کنه؟ حالا مشتری الان نمیتونه تصرف کنه، چون نمیدونه در آینده آیا این جنس گران خواهد شد تا مصلحت به وجود بیاد یا نه، نمیدونه که، چون نمیدونه. از این جهت مشتری بیاد تصرف کنه در این، نمیدونه این معامله واقع خواهد شد یا نه، تا این مالی این باشه. در ثمر هم نمیتونه تصرف کنه، چون احتمال است که این به حد بلوغ برسه یا اون ولی اجازه بده. بنابراین از این جهت صحیح نیست که لزوم ضرر بر مشتری است. امتناع تصرف پل این، برای اینکه مشتری نمیتواند در اون این کتابی که فضولی به این فروخته نمیتواند تصرف کنه، چون بلا تکلیفه، معلوم نیست در آینده یا اجازه خواهد آمد نخواهد آمد، شرایط اجازه وجود خواهد داشت یا وجود نخواهد داشت. لامکان عدم اجازه، چون ممکنه اجازه وجود نیاد نمیتونه در اون کتاب تصرف کنه. خب از طرف دیگه هم که لامکان عدم اجازه ولی عدم تعقل مقتضی، مقتضی هم موجود، ولی ثمن، در ثمن هم نمیتونه تصرف کنه، که احتمال داره اجازه بده، اگر اجازه بده ثمن مال این نیست، ثمن مال صاحب اون مال دیگه. این است که الان این شخص هم ممنوع تصرف میبینه خودش را، هم در کتاب هم در پولی که این شخص پرداخت است و مشتریه باید بپردازه. لامکان تعقل اجازه فیکونو قد خرج عن مالکه، برای اینکه اجازه بیاد این ثمن دیگه مال این نیست، بنابرای قول به کاشف بودن، اجازه بیاد این ثمن شده مال اون، مایه‌ای که صاحب اون ماله دیگه، بنابراین این مشتری هم ممنوع فعلا، یعنی نمیتونه هم تصرف کنه در این نه در سمن، در این در اون کتاب شاید اجازه نیاد، در سمن شاید اجازه بیاد، کاشف هم باشه مال این نیست دیگه. اینا دلائل است که علامه ذکر کرده برای اینکه وقتی مجیز در حین عقد شرایط نداره بس به طور کلی باطله. خب حالا شیخ اعظم انصاری میخوان جواب بدن از استدلال های علامه. چهارشنبه هست و خواهید بقیه باشه. در شروع بحث چهارشنبه از نهج البلاغه ما شروع میکنیم که واقعا یک دریاست و همه جور مطالب در اون وجود داره. اما نامه 36 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام نامه‌ای برای برادرش عقیل نوشته و من کتاب له علیه السلام الى اخیه عقیل ابن ابی طالب. نامه حضرت امیر برای برادرش نوشته، نامه 36. خب در اینجا دو تا مطلب داره. اول حضرت یک گزارشی داده، لشکری فرستادیم برای فلان جا و مؤثر نشد، اون حالا فعلا کار نداره. اما ما سألت عنها، یه سؤالی عقیل از حضرت امیر علیه السلام داشته، من رأی فلقتال، که نظر حضرت امیرالمومنین خواسته که دیده، چون برای که اوضاع خیلی متشنج شده برای خاطر این گروه های در مقابل حضرت امیر صف کشیدن، که فرمانده فلان ما قومتو بل امر برای نکس آخ، یک عده آمدن بیعت من شکستن، طلحه و زبیر و جنگ جمل، قصد آخرون که منظورش همون جنگ صفین و معاویه است اینا، و دیگری هم که خوارج بودن. این جریان ها در 5 سال به وقوع پیوست و اینا خیلی اوضاع داخلی قلمرو به حکومت حضرت امیر را خیلی متشنج کرد. حالا برادرش میگه قدری شما کوتاه بیایید و قتال نکنید با این دشمنان، 3 دشمن در مقابل شما، برای خاطر اینکه اصحاب جملن، اصحاب صفینن، خوارجان دیگه. حضرت جواب میدن و اما ما سألت عنه من رأی فلقتال فإن رأی قتال المحلین، رأی من این است که باید با محلین قتال کرد. محلین چه کسانی هستند؟ محلین کسانی هستند که عهد و پیمان شکنن و در مقابل امیرالمومنین خلاصه قیام کردن، شامل میشه هم خوارج نهرمانه، هم اصحاب صفین و معاویه اینا، و هم طلحه و زبیر و جنگ جمل. رأی قتال المحقین، رأی من آن است که باید با محلین جنگ کرد، حتی القلا، تا اون موقع که خدا را ملاقات کنم. رأی قتال المحلین، لا یزیدن کثرت الناس ولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا، مردم دور بر من باشن یا نباشن برای من فرق نمیکنه، کثرت مردم در حول من بر عزت من افزوده نمیکنه چیزی، تفرق مردم از منم برای من باعث وحشت نمیشه. این امیرالمومنین است. لا یزیدون کثرت الناس ولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. بله، این تقریبا اون نظر علوی است که با این قاطعیت و با این صلابت رأی قتال محلین است، چون با محلین نمیشه کنار آمد، صلح کنیم با اینا میتونیم، ما صلح کنیم. امام رضوان الله در موقع جنگ، چون 8 سال طول کشید، خیلی ها میگفتن بیا صلح کنید، بله هر وقت برخورد میکردن، ما میرفتیم مثلا مکه یا همون موقع جنگ برقرار بود، و چی بود؟ جنگ تا که هی میامدن میشه، امام میگه ما چه کار کنیم؟ صلح کنیم. مگر میشه که امام حسین با یزید صلح کنه؟ صلح منه چی؟ اگر سازش بکنیم با اینا، خب نیم امام حسین با یزید بگه می سازش کنیم، میگه از امیرون با ما بگه می سازش کنیم، صلح که من نداره که، صرف نظرم بکنیم از اون هدف خودمان امکنه میتونیم صرف نظر کنیم از این کتابی. بنابراین راهی جز جنگ وجود نداره دیگه. بفرمان به این که من خودم می جنگم و تفرقشم در من وحشت ایجاد نمیکنه، دوری برای من باشم برای من عزت ایجاد نمیکنه. ولا تحسبن، دقت کنید، ولا تحسبن ابن ابی که ولو اسلم هم ناس متضرعن متخشعن. فکر نکن به این که پسر پدر تو، یعنی برادرشون، از تعمیر را میگه، فکر نکن پسر پدر تو هرچند مردم او را تنها بگذارن متضرع باشه، در مقابل دشمن تضرع کنه. تضرع یک نوع اظهار خاریست، اظهار خاریست در برابر تضرع، در برابر دشمن. متخشن، نرمش داشته باشم. ولا مقرن لزعیم واهنن، و من در برابر دشمن اعتراف کنم به این که من شکست خوردم و خودم را سوس نشان بدم. ولا سلس از زمام للقائد، و برای کسی که سوار مرکبیست من زمام را، مهار را بدم به دست او، هر کتو بخواه من را بکشن ببره. ولا وطع از زر در راکب، و نه این که پشتم را آماده کنم که کسی سوار بشه بر پشت من. نه، عبارت هاییست که در میان عرب معموله. کسی که در برابر کسی بخواد نرمششان بده، گاهی بینه مهار ناغرا میده بر اونم سوار از طرف میبره، گاهی بینه پشتش خم میکنه که اون سوار بر پشتش بشه. نه، ولکنه کما قال اخو بنی سلیم، من آنچنانم که یک شعری میخوان بخونن، بنو سلیم در شعری گفته، فان تسالینی کیف انت فاننی صبورون الا ریب الزمان صلیب، اگر از من سوال کنه حال چطوره، من صبورم، صبر و استقامت دارم در برابر تغییرات زمان و روزگار، من محکمم. یعز علیه ان ترابی کعابتون پیشمت آرن آدن، پیشمت آدن او سا حبیبون، بر من خیلی سختیه در چهره من اندوه دیده بشه. یعنی انسان باید خودش در مقابل دشمن طوری نگه داره که هیچ وقت در چهرش هم اندوه دیده نشه. یعز علیه ان ترابی کعابتون، بر من بسیار سختیه دیده بشه در من اندوهی وجود داره. فیشمت آدن، وقت دشمن شماتت بکنه دوست ناراحت بشه. یعز علیه ان ترابی کعابتون فیشمت آدن، آدن دشمن، فیشمت آدن عدو و بسا حبیبون، یا اینجی دشمن شماتت بکنه و حبیب و دوست ناراحت بشه. خب این چند کلمه بود، چند مطلب بسیار مهم بود. چه لازم اینه که یک بابی در اصول کافی داریم، اون باب حب فالله و بغض فالله. در فرهنگ اسلام همان اندازه که حب و محبت در جای خود یک فضیلت و ثواب داره، همان اندازه هم خشم، خشم مقدس، همان اندازه هم خشم و تنفر دارای ثوابه. یعنی محبت نسبت به دوستان الهی و خشم و غضب نسبت به دشمنان. این فرهنگ یک فرهنگی است که در اسلام خیلی محکمه. این فرهنگ باید در میان مردم واقعا جاسازی بشه، یعنی فرهنگ سازی بشه. خیلی ها میگن ما صلح کل با همه هستیم، این درست نیست، این درست نیست. یه وقت امام فرمودن که بعض وقتی اونی که به یک عالمی در یک محل هست تعریف کنه که آقا همه از این راضی هست، همه راضی هست، نباید این جور شد، دیگه شراب خار نباید از اون عالم راضی باشه، قمار باز نباید راضی باشه، باید این بر حب پله باز پله همینه، باید این شخص طوری باشه به این که با اونها که خوبن از این خوش هم بیاد. اما باید کسانی که
شرابخوار و قماربازان اینا از بگه با شما دوست باشن این دلیل میگه شما معلومه معلومه آدم خیلی عرضه نداره، کسی عرضه داشته باشه نباید شرابخوار و قمارباز از اون آدم خوششون بیاد که باید با اونا با قیافه در هم کشیده و با خشم و غضب برخورد بکنه دیگه. خب این حب فی الله و بغض فی الله مسئله بسیار مهمی است. بعضی فکر کنید که توجه ندارن، اصلا دشمنانش رو نمیشناسن. قرآن هم که عنایت داره به این که مردم دوست خدا رو بشناسن، عنایت داره که دشمنان رو ما بشناسیم. الان مثلا اینه در آن در دنیای فیلمی ما دشمنان رو باید بشناسیم. واقعا کسانی هستن این در انداز قدرت مداران که تحمل نمیتوانن بکنن، ما را اصلا نمیتونن وجود ما را خاری در چشم خودشون ببینن. الان مرگل آمده به مثلا اسرائیل در اونجاست، مال آلمان این مصاحبه میکنن با اون راجب ایران، ولی میگه به این که موافقت با اسرائیل نشان میده در موضوع هستگی همه اینا، علاوه بر میگه ایران هستن دولت ایران حکومت ایران، ولی خیلی حکومت است که اسباب زحمت برای کشورهای دیگه. ایتالیا مثلا چند روز قبل نخست وزیرش که همه کارش عوض شد، از این سوال کردن و با اسرائیل من خوبم اما ایران یه تهدیدی است، وجود ایران حکومت ایران تهدیدی است برای کل جهان، اینا اینجور ما رو حساب کنن. خب کسانی که با ما اینجورن و ما هم داره باید بشناسیم دیگه و در برابر اینها باید خیلی مقاوم باشه و اینطور چیزا. حالا این حدیث من از اصول کافی بخونم بعد ببینم چقدر وقت داریم. در برابر مقدسات یا دشمنان ما خلاصه خیلی باید ما بیدار باشیم، همانطوری که محبت است و علاقه است و اینا از طرف دیگه خشم باید داشته، هم علاقه و محبت ما رو نشان بدیم هم خشم ما نشان، چون اینا در عمل انسان اثر داره، هم محبت در عمل انسان اثر میذاره اثر مثبت و از طرف دیگه خشم هم در عمل انسان اثر میذاره دیگه. در اصول کافی باب است باب الحب فی الله و البغض فی الله. 16 تا خبر در این باب ذکر کرده، 16 تا خبر در جلد دوم اصول کافی. خبر ششم اینه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لاصحابه، پیغمبر روزی از اصحاب خود سوال کرد ایعر الایمان اوثق. حالا ببینم شما اینو فارسی چطور معنا میکنید. ایو اورال ایمان اوسق، اورا جمع اروه است. خب اروه در عرب به اون ظرفی هست که دستگیره داره، پر از آب باشه چه باشه دستگیره داره، مشکی امثال زاله، اون دستگیره که اون یه بندی داره، اونجا که دست میگیرن اون بند برمیدارن به اون میگن عروه. عروه وسقا در قرآن کریم هست، دستگیره محکم. خب ما خیلی بر ما لازمه که الفاظ عربی را معنی فارسی درست بدانیم. بعد یک کتاب دارم که فارسیه با آقای شمس ادوه گفتم بر پای دیگه، هر کس این کتاب را هر صفحه را بخونه معنا کنه به هر صفحه 100,000 تومان میدم. یک کتاب فارسی پیش من هست فارسی ها، ولی هر کس این را بخونه به هر صفحه که درست معنا کنه 100,000 تومان جایزه میده. گاهی بعضی از کلماتی هست که حتی در فارسی مخلوطی به عربی که بخوایم ما به جای اون کلمه عربی یک کلمه فارسی بذاریم در ادبیات باید خیلی قوی باشه میتونیم این کار بکنیم. در ادبیات قوی بودن باعث میشه ما بتانیم یک کلمات عربی را به فارسی که ترجمه بکنیم یک کلمه فارسی خوب در جاش بذاریم. این خیلی مهمه. بله حالا میخوام یک ایعر الایمان اوثق کسی معنا کنه که چجور معنا بکنه. کدام یک از دستگیرهای ایمان محکم تره؟ کنایه بزرگی است. یعنی اون اگر داشته باشیم ایمان در دست ما هست، اگه اون نداشته باشیم ایمان ما از بین میره. این خیلی سوال بزرگی پیغمبر از اصحاب پرسیده. اگر فقال بعضون صلات، بعض گفتن نماز مهم است و اوثق اورال ایمان. ما قال بعضهم از زکات، قال بعضهم از صیام، قال بعضهم از حج و عمره، قال بعضهم از جهاد. این تمام اینا رو گفتن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل ما قلتم فضل و لیسه به. بر نماز مهمه، روزه هم مهمه، حج هم مهم، جهاد هم. اینا فضیلت دارن، ولی اون که من میگم جوابش نیست. ولیسه به، لیسه به اوسق ارال ایمان. پس چی اوسق ارال ایمان؟ اوسق ارال ایمان الحب و فلا و البغض و فلا و تولی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. این محکمترین. چرا؟ برای اینکه اینو در عمل اثر میذاره. محکمترین دستگیره ایمان، محکم یعنی محوری ترین حافظ ایمان، محوری ترین حافظ ایمان حب فلا و البغض فلا، تولی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. این یک پایه خیلی بزرگی است برای بسیار از مطالب که انشاءالله بعدا عرض کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.